した。موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 13:30 و برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم، از شعار تا واقعیت.
گفتگوی اجتماعی.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه. با یک دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما قبل از هر چیز تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
تیتر داغ امروز پیشگیری از وقوع جرم، از شعار تا واقعیت. خب چراغ قرمز استودیو گفتگوی اجتماعی برای شروع یک گفتگوی سازنده روشن شده و مسئولین هم آمدند برای پاسخگویی.
چراغ قرمز.
خب قبل از اینکه مهمانان رو معرفی بکنم، خدمت شما عرض بکنم که از همین الان، یعنی 13:32 شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 با ما در ارتباط باشید و بفرمایید که نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی میتونه باشه. پس سوالمون این شد، نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی میتونه باشه. 301035 از الان تا حدود یک ساعت دیگه. و اما مهمانان برنامه ما، جناب آقای علیرضا صابری. سلام قربان.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه فاخر گفتگو.
سمتتونم بفرمایید.
من ساوری هستم، مدیر کل پیشگیری وضعی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مجید عزیزیانی، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بنده هم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض و ادب دارم. عزیزیانی هستم، رئیس شعبه دوم دادگاه فشم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکر، خیلی خوش آمدید. جناب آقای ناصر فروغی، سلام.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ناصر فروغی هستم، وکیل پایه یک دادگستری.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای صابری، عرض کنم به نظر میرسه که برای پیشگیری از وقوع جرم باید اول رفت سراغ آگاهی مردم، اینکه مردم چقدر آگاهی دارن نسبت به جرمی که اتفاق میفته، حد المقدور نتونن جرمو به عمل برسونن. نقش آگاهی های عمومی و آگاه سازی عمومی در پیشگیری از جرم چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، لازم میدونم یک مقدمه کوتاهی عرض کنم.
بفرمایید.
اساسا همه ما کلمه مثل جرم، جنایت، آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری رو به کرات در روز، در طول هفته و ماه یا میشنویم یا برامون تکرار شده، یا برای دیگران میگیم، بازگو میکنیم، یا برای دیگران تکرار میکنیم. اما هیچ وقت شاید فکر نکردیم اساساً موضوع پیشگیری و تعریف پیشگیری یا تعریف جرم چیست و فرایند جرم و پیشگیری چیست. در یک ساده تعریف ساده از جرم، جرم انجام فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار براش مجازات تعریف کرده. این جرم تو یک فرایند اتفاق میفته. گام اول یا برش اول از فرایند جرم، شکل‌گیری انگیزه ارتکاب جرم در فرد یا افراد هست. و وقتی انگیزه شکل گرفت و این انگیزه در فرد به وجود اومد، فردی که انگیزه مجرمانه داره در صدد دستیابی به ابزار، فرصت، محیط و موقعیت جرمه. اگر انگیزه باشد، ابزار و فرصت، محیط و موقعیت هم فراهم باشد، جرم محقق میشه. ما به این میگیم فرایند جرم. متناسب با فرایندی بودن جرم، پیشگیری از جرم هم فرایندی است. یعنی پیشگیری از شکل‌گیری انگیزه ارتکاب جرم، پیشگیری از دسترسی فردی که انگیزه ارتکاب جرم داره به محیط، موقعیت و ابزار و فرصت‌های ارتکاب جرم. پس توی حوزه مربوط به کاهش انگیزه ها ما نیازمند دو دسته اقدام هستیم. اقداماتی که در جهت آگاه‌سازی و تقویت آگاهی های مردم و موضوع مربوط به مهارت های زندگی در افراد. در حوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی که گام اول از پیشگیری های در واقع اجتماعی ازش نام برده میشه، پیشگیری های فرهنگی ناظر به این هست که بتواند با ارائه آموزش ها، اتخاذ تدابیر و تمهیداتی اساساً انگیزه های ارتکاب جرم رو در افراد از بین ببره یا کاهش بده. از طریق تقویت اعتقادات و باورهای دینی، از طریق تقویت اعتقادات و باورهای انسانی، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های رشدمدار زندگی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در پیشگیری از وقوع جرم. 8 تا 18 دستگاه در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی برای اینکه انگیزه‌های ارتکاب جرم رو در جامعه کاهش بدن یا از بین ببرن فعالن، که عمدتاً در بحث مسائل فرهنگی اجتماعی. در حوزه پیشگیری نوع دوم که وضعی و امنیتی و انتظامی ما ازش نام میبریم، پیشگیری ثانویه، ناظر به این هست اگر فردی انگیزه مجرمانه داشته باشد و با مجموعه اقدامات فرهنگی اجتماعی اون انگیزه همچنان باقی مانده باشد، دنبال این هستیم در پیشگیری نوع دوم محیط ها، موقعیت ها، ابزار ها و فرصت ها و به طور کلی گمنامی رو در کشور از بین ببریم تا فردی که انگیزه مجرمانه داره امکان ارتکاب جرم رو نداشته باشه. و اگر بنا به هر دلیلی همه این کار رو کردیم، جرمی محقق شد، فردی که جرمی رو انجام داده دستگیر، از طریق اجرای عدالت کیفری با انجام اقدامات متنوع سازی تلاش می‌کنیم تا از تکرار جرم یا از جرم بعدی جلوگیری کنیم، که ما به اون عنوان پیشگیری نوع سوم نام میبریم. در پیشگیری نوع اول تلاش بر این هست که با آگاه سازی های عمومی در بین مردم تلاش کنیم این فرهنگ رو جا بندازیم که چگونه میتوانیم از خود، خانواده و اموال حفظ و صیانت کنیم. آنچرا که آموزش میبینیم و آنچرا که آموزش گرفتیم، اون رو در مرحله عمل در زندگیمون به کار ببندیم و به دیگران توصیه کنیم. احساس مسئولیت شهروندی در ما چنان رقم بخورد که اونچرا که یاد داریم به دیگران بگیم.
این مطلبی که در انتها شما فرمودید بیشتر جنبه راهکاری داره، یعنی این که چیکار بکنیم که این مشکلات حل بشه. من عرضم اینه که چون سیستم برنامه اینه که در انتهای برنامه سعی میکنیم به راهکارها بپردازیم، این راهکار رو بگذاریم آخر برنامه بعد خدمتتون خواهم رسید. دوستان عزیز، شنونده 30010 35 راه ارتباطی ماست. شما میتونید پیامک بفرستید و بفرمایید که نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی میتونه باشه. 30010 35. آقای دکتر عزیزیانی، شما بفرمید، فاصله ای هست بین شعار تا واقعیت توی بحث پیشگیری از وقوع جرم؟
خب بنده مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. خب ببینید جناب آقای توکلی عزیز، ما یک مبحث خیلی مهمی به نام پیشگیری از وقوع جرم داریم که یکی از وظایف پنجگانه قوه قضاییه به موجب اصل 156 قانون اساسی به این قوه داده شده که به اعتقاد خیلی از دکترین حقوقی ما شاید مهمترین و مبنایی ترین وظیفه‌ای که دستگاه قضایی داره بحث پیشگیری از وقوع جرمه.
بله.
چون واقعیت امر اینه که اگر بحث پیشگیری از وقوع جرم به نحوی کامل و خیلی جامع انجام بپذیره، اصلا وظیفه اولیه دستگاه قضایی یعنی حل و فصل دعاوی دیگه نوبت به اون وظیفه نمیرسه. اینه که یک وظیفه خیلی مهمیه، اما واقعیت امر اینه که سوال حضرت عالی که سوال بسیار به جایی هست اینه که یک وظیفه‌ایه که خیلی ها ممکنه بگن که یا شعاره یا هنوز به عمل به نوعی نرسیده، ولی واقعیت امر اینه که قوه قضاییه هم به عنوان یکی از سه قوه‌ای که به عنوان مسئول اصلی این وظیفه مهم عهده‌دار هست، به نحوی که واقعا این قوه به تنهایی نمیتونه که این وظیفه خیلی مهم رو انجام بده. و واقعیت امر اینه که قبول داریم در کشور ما با توجه به حجم عظیم پرونده هایی که ما داریم، 15 تا 16 میلیون پرونده، نشان از این میده که ما در حوزه پیشگیری
اشاره شد به 17 تا،
بله داره میرسه. این تورم پرونده های کیفری واقعا مصیبتیه که این نشان از این میده که ما شاید به نحو کامل نتونستیم موفق باشیم، وگرنه اثر اولیه و اساسی بحث پیشگیری از وقوع جرم کاهش پرونده کیفری ماه. چرا؟ چون اگه خوب انجام بشه اصلا پرونده ایجاد نمیشه. اینه که واقعیت امر اینه که ما خوشبختانه در سال 1394 یک قانون پیشگیری از وقوع جرم رو تصویب رسوندیم که بحثی بود بین مجلس و شورای نگهبان، اختلاف ایجاد شد، رفت تو مجمع تشخیص و در نهایت یک قانونی در اومد. در این قانون یک شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شد که ریاست این شورا بر عهده رئیس قوه قضاییه، اما خیلی از نهادها و عالی ترین مقامات وزارتخونه ها عضو این نهاد هستند. یعنی نشون میده که وظیفه‌ایه که تنها در اختیار قوه قضاییه نیست. اینه که واقعیت امر اینه که ما در بحث پیشگیری از وقوع جرم خیلی شاید نتونستیم به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنیم. البته در دوره اخیر ریاست محترم قوه قضاییه ما یک معاونتی به نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رو تأسیس کردیم و این معاونت به نظر من دستاوردهای خیلی خوبی تونسته داشته باشه و اثرات خیلی خوبی در محاکم قضایی در جامعه ما ایجاد کرده.
خب همین زمان کم؟
بله، تقریبا تو مدتی که این نهاد ایجاد شد واقعا دستورالعمل‌ها، کنترل‌ها، به نوعی جلسات، نشست‌ها، آگاهی‌هایی که برای مردم ایجاد کرد که حالا مدیر کل به هر حال پیشگیری وضعی قوه قضاییه اینجا هستن، بهتر میتونن واقعا آمار بدن به ما، ولی موفقیت داشته. اما این رو میخوام عرض کنم که همون جمله اولم که ما موفقیتمون در حدی نبوده که باعث بشه که امروز بگیم که ما 16 میلیون تا پرونده داریم یا 17 میلیون. این یعنی این که چقدر مهمه. تو کشورهای دیگه اگه ما یک تأملی انجام بدیم و مطالعه تطبیقی داشته باشیم واقعا روی این بس خیلی کار کردن. حالا مباحث تحلیلی زیادی داره که اصلا این مقوله چه وظایفی داره، هر کدوم از دستگاه‌های دولتی ما، اجرایی ما نیازمند این امره، که البته واقعا لازمه که به نوعی مجلس محترم هم و دولت به نوعی یک بودجه واقعا خیلی خوبی در اختیار دستگاه قضایی قرار بدن، چون این همت الان در دستگاه قضایی وجود داره، افراد خیلی خوبی دارن کار میکنن. ولی واقعیت امر اینه که ما اگر خیلی خوب کار بکنیم و بتونیم این رو به مرحله اجرا برسیم خیلی مهمه. و همون نکته‌ای هم که به هر حال شما تو سوال قبلی اشاره فرمودید اینه که بحث آگاهی، آیه توکلی، آگاهی مردم مهمترین و اساسی ترین رکن برای پیشگیریه. یه قانون ما به صراحت گفته که من جهل به این قانون رو رافع نمیدونم، من کسی که ادعای عدم اطلاع داشته باشه قبول ندارم. واقعیت امر اینه که ما به عنوان قاضی تو این پرونده‌هایی که وقتی رسیدگی میکنیم میبینیم خیلی از افراد جامعه ما شاید اطلاعات دقیقی از این جرم نداشتن. یعنی خودش میگه که من اگه میدونستم
انجام
نمیدادم. این بحث پیشگیریه که اگر آگاهی تو جامعه اینقدر بالا بره و ما بتونیم اینها رو تقویت کنیم خیلی مهمه. صدا سیما که به هر حال وظیفه خیلی مهمی داره و کارهای خیلی خوبی هم انجام داده. حالا ان شاء الله در ادامه همکارا اشاره خواهم کرد و در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. بازم عرض می‌کنم که نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی هست. شما شنوندگان عزیز میتونید پاسخ این سوال رو از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو بفرمایید به شماره 301035. خب آقای فروغی عزیز در خدمت شما هستیم به عنوان وکیل پایه‌ای که دادگستری. بفرمایید البته من سوالم اینه که این حجم پرونده ها به خاطر عدم رسیدگیه یا اینکه مشکلات مردم زیاد شده؟
ببینید در اصل سوال شما من باید خدمتتون عرض بکنم، من به عنوان وکیل و کسی که بر بد و امر معمولا کسایی که به مشکل میخورن به ما مراجعه میکنن
اول میان سراغ شما دیگه.
بله، برآوردی که دارم فکر میکنم که کلن امروزه بحث پیشگیری و بحث امنیت اجتماعی صرفا یه بحث نیستش که صحبت از روشنفکری و بحث آکادمیکی باشه که بخواد توی مؤسسات و توی دانشگاه دربارش صحبت بشه، بلکه یه ضرورت اجتناب ناپذیره که بایستی از درون جامعه نشأت بگیره. ما پیشگیریایی که داریم که حالا بعضن اگر انجام بشه خیلیش منجر میشه که خیلی از جرائم به وقوع نپیونده، پیشگیری هایی هستش که بحث کیفری و غیر کیفری هستش. بحث کیفری عمدتا ماهیت کیفری داره، بیشتر در بر عهده قوه قضاییه هستش و اون امکاناتی که در اختیارشون داره، ولی بحث پیشگیری های غیر کیفری بیشتر در راستای پیشگیری از بزه هست و نه تکرار اون، در صورتی که پیشگیری های کیفری بحث عدم تکراره که توسط مجرم انجام میشه. پیشگیری ها من میتونم این دو دسته رو پیشگیری‌های کیفری غیر کیفری رو تو سه تا سطح برای شما توضیح بدم. به این شکل که پیشگیری نوع اول هستش که خیلی سطحی هستش، حالا برنامه‌ها و خدماتی هستش که به جمعیت عمومی انجام میشه. خیلی وقتا می‌بینیم توی متروها، توی اماکن عمومی کسایی هستن که راهنمایی میکنن، خب این خیلی کمک میکنه بهشون. تو مبحث دیگه هستش که نوع دومش باشه که کسایی هستن که این یه مشکل حقوقی یا یه مشکل کیفری براشون پیش میاد، اینا آسیب دیدن ولی هنوز آسیبشون شدید نیستش و اگه این پیشگیری انجام بشه باعث میشه که اون اتفاق، اون ناراحتی، اون مشکل حالا روحی مالی که براشون اتفاق افتاده پیشرفت بیشتری نداشته باشه و طولانی تر نشه. تو بحث نوع سوم زمانی هستش که این اتفاق افتاده و آسیب روحی، آسیب مالی و اون معضلاتی که براشون ممکنه از یه جرمی پیش بیاد اتفاق افتاده. اینجا ما در کاری که میتونیم بکنیم اینه که بتونیم اون آثار و ناتوانی و اون اتفاقاتی که افتاده رو از بین ببریم و به نحوی جبران بکنیم این اتفاقی که افتاده و کاریش هم نمیشه کردش. در خصوص وضعیت فعلی که شما تو سوالتون فرمودید، باید به عرضتون برسونم که الان اکثر جرائمی که حالا پیرو فرمایش دوست عزیزم دکتر عزیزیان، بیشتر جرائمی که الان اتفاق میفته تو سطح جامعه همش نشأت از عدم آگاهیه. ما بعضا میبینیم خیلی وقتا موکل به ما مراجعه میکنه، مشکلشو میگه که آقا این اتفاق برای من افتاده، بهشون که میگیم این کار تو جرمه میگه من نمیدونستم. یعنی کاملا مشخصه این شخص اگه میدونستش که همچین اتفاقی میخواست بیفته، همچین چیز بود، هیچ وقت این کار انجام نمیداد. حالا خیلی وقتا میبینیم مشکلات مالیه که مراجعه نمیکنن به وکلا ازشون مشاوره بگیرن، یه خیلی وقتا میبینید اون بحث این هستش که
بعضی موقع باور ندارن که ممکنه خودشون هم دچار یک مشکل بشن.
دقیقاً همینطوره. ما بعضا میبینیم که خیلی وقتا خیلی ها میان میگن که من هیچ وقت فکر نمیکنم همچین مشکلی برای خودم پیش بیاد. خب این خیلی بده. این نشون دهنده اینه که اینا کاملا با مسائل حقوقی، کاملا با مسائل کیفری ناآشنا هستن و نمیدونن که هر عملی که انجام میدن ممکن هستش که خودش جرم باشه. و بعضا میبینیم که خیلی ها هستن که مراجعه کننده به ما هستن در قبال جرمی که انجام شده و عدم اطلاعی که داشتن خودشون منجر به یه جرم جدیدی شدن. ما میبینیم که کسایی میان، به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، سرقتی داشته انجام میشده، دزد گرفتن، زنگ نزدن پلیس، خودشون گرفتن دزد رو تنبیه کردن و زدنش. خب این خودش یه جرم هستش. زمانی که دو دزد میره ازشون شکایت میکنه، میان پیش ما میگن که آره شکایتش دزد بوده، دزد که چیز نبوده، ولی ما که صحبت میکنیم میگه آقا خودش یه جرم هستش. و من احساس میکنم که با آگاهیایی که بخواد از طریق حالا مجامع و جاهای دیگه انجام بشه، خیلی از این جرایم فکر میکنم که کاهش پیدا کنه.
انشالله. 30,000 10,35 راه ارتباطی ما با شما دوستان عزیز شنونده است. امروز هم میتونید بفهمید که نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی هست. ضمن اینکه خدمتتون باید عرض بکنم که من یه مطلبی بود، اگه اجازه بدن دوستانمون من از این کامپیوتر استفاده بکنم یه مطلبی رو بگم خدمتتون. شما میتونید که یه لحظه اجازه بدید، بله، میتونید برای دسترسی به آخرین اطلاعات و اخبار برنامه‌های به خصوص رادیو گفتگو به وبسایت رادیو گفتگو، یعنی radiogoftogo.ir و یا کانالمون در پیام رسان سروش @رادیو گفتگو مراجعه کنید و راجع به همه برنامه به خصوص همین برنامه گفتگوی اجتماعی هم اطلاعاتی اگر خواستید میتونید کسب کنید و بشنوید. خب آقای ساوری عزیز در خدمت شما هستیم، مطلبتون فراموش نشه.
ببینید ما توی حوزه جرم و جرم شناسی در تعریفی که از جرم میکنیم و اون فرایندها، اساسا جرم در یک مثلث اتفاق میفته. البته عملیات مجرمانه با اون مثلث خود جرم متفاوته. در مثلث عملیات مجرمانه یک مجرم ضلع اول سرعت رو داره، ابزار رو هم در اختیار مجرمه، تنها چیزی که در اختیار مجرم نیست فرصته. عملیات مجرمانه در یک مثلث، یک ضلعش سرعته، یک ضلعش ابزاره، یک ضلعش فرصته. یک مجرم ابزار و سرعت رو داره، تنها چیزی که در اختیار مجرم نیست فرصته. فرصت رو همیشه مال باخته در اختیار مجرم قرار میده. من بایستی برم پای دستگاه ATM به بانه برنده شدن از حساب من کلا برده، من باید پای یک سندی رو امضا کنم از من کلا برده شد، من باید یک چکی رو، من باید، یعنی بدون همراهی و همسویی مال باخته عملیات مجرمانه یک ذلش ناکام و اساسا مثلث جرم شکل نمیگیره. این یک نکته. نکته دوم، ما همواره از شهروندان عزیز کشورمون و از مردم خواستیم که این فرصت رو در اختیار مجرم قرار ندن. آگاه سازی هایم شده. به طور مثال بنده بارها در برنامه های رادیویی یا تلویزیونی از مردم عزیز کشورم خواهش کردم اینکه کشاندن شما به پای دستگاه ATM به بانه برنده شدن شما از شیوه ها و شگرد های کلاهبرداری است. سال 1396 20,000 پرونده در دستگاه قضایی تحت همین عنوان شکل گرفت. با آگاه‌سازی هایی که صورت گرفت تعداد این پرونده ها در سال 97 به 7,000 مورد رسید. یعنی ما 13,000 مورد رو از طریق آگاه‌سازی و با همکاری مردم،
آگاهی مردم بیشتر بشه جرم هم کمتر اتفاق میفته.
همینطوره. ببینید بخشی از این آگاه‌سازی ها برای چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و امواله. بخشی از این آگاهی ها بر این اساس استوار هست که اساسا ما وارد جرمی نشیم. ببینید جناب آقای توکلی، اساسا ما میگیم سه دسته از شهروندان برای خودشون، برای دیگران و به طور کلی برای جامعه افراد خطرناکی هستن، هم برای خودشون و هم برای جامعه. اولین دسته از شهروندانه که با این ویژگی ما بهشون میگیم شهروندان ناآگاه، یا حالا به طور کلی جاهل یا نادان نسبت به قوانین مقررات، نسبت به اون رفتاری که دارن.
علسبی است دیگه ها.
بله. این دسته از افراد بایستی به نحو ممکن، به طرق ممکن، از طریق دستگاه‌های دولتی، از طریق دستگاه‌های غیر، از طریق سازمان‌های مردم نهاد، از طریق NGO‌ها، از طریق گروه‌های مردمی، با کمک دستگاه حاکمیتی تلاش کنیم بر این دسته از اقدامات و متمرکز بشیم و این رو گسترش بدیم. سوال اصلی برنامه این است که نقش مردم در پیشگیری از جرم چیست؟ یه بخشش تقویت آگاهی‌هاشونه، یه بخشی از مردم کمک کنن، اونایی که دانا هستن، آگاه هستن، به دیگران در خانوادهشون، در اقوامشون، در فامیلاشون، در گشت و گذارهاشون، در دید و بازدیدهاشون این مباحث رو مطرح کنن. اگر کسی علم حقوقی، دانش حقوقی، دانشی داره در حوزه‌های مختلف، تجربه‌ای داره، این رو تبادل کنن بین خانواده‌ها. این برای ما خیلی. دومین دسته از شهروندانی که باز برای خودشون و دیگران و جامعه خطرناکن، ما اصطلاحاً بهشون میگیم دسته ای از افرادی که گمنامن یا احساس مونن دیده نمیشن، شناخته نمیشن. اگر اینا کاری رو انجام بدن، اینا رو کسی نمیبینه. من از سارقین مسلح بانک‌ها سوال میکردم لحظه سرقت بانک به چی فکر میکنید؟ اکثر غریب به اتفاق اینا میگفتن آیا ما دیده میشیم؟ ما رو کسی میبینه؟ ما شناخته میشیم؟ ترس از دستگیری نداشتن، ترس از دیده شدن. اساسا افراد از دیده شدن و شناخته شدن به نوعی ابا دارن و گریز دارن از این حرکت. ما در جامعه پیشگیری کشور مجموعه تلاش هامون این هست که بتونیم این فضای گمنامی رو کاهش بدیم یا بشکنیم یا این احساس رو در جامعه از بین ببریم که اینا دیده نمیشن، اینا شناخته نمیشن. نه، هر کسی در جامعه جرمی رو انجام بده، مرتکب جرمی بشه، قطعا دستگیر خواهد شد. تعداد دستگیری هایی که در حوزه جرم و جنایت داره صورت میگیره گواه بر همین مطلبه. اما ما که بحثمون اینجا برخورد و مقابله پس از وقوع جرم نیست، بحث ما پیشگیری است. پیشگیری ناظر به اقدامات ما قبل وقوع جرمه، و الا اگر جرمی اتفاق افتاد، آثار تبعات منفی خودش رو در بهداشت روانی اجتماعی به شدت میذاره و هرگز کشف یک جرم آثار منفیش که اون جرم در جامعه گذاشته از بین نمیبره. بنابراین هنر مدیریت پیشگیری تمرکز به اقدامات ما قبل وقوع جرمه و ما رو علتها متمرکزیم. یکی از علتها عرض کردم ناآگاهی، جهل یا نادانی افراد نسبت به رفتارها، کنشها و کنشهاشون در محیط اجتماعیشونه. یه علت دیگه بحث گمنامیست. یه علت دیگه عدم احساس مسئولیت شهروندی. خسارت‌های سنگینی رو به جامعه میزنه. ما اینجا الان بحثمون وظایف و تکالیف دستگاه حاکمیتی نیست. بله، ممکنه شنوندگان عزیز تو ذهنشون بیاد این که همه رو دارن میندازن گردن مردم، همش که از مردم. نه، بحث برنامه ما مردمه. اون بخشی هم که وظایف حاکمیتی هست که شامل شناسایی، دستگیری، مجازات، متنبه کردن، اون بخش چون الان موضوع برنامه ما نیست، اقدامات متعدد و مجموعه فعالیت‌های متعددی از سوی دستگاه‌ها داره صورت می‌گیره. اما ضریب وزنی، ضریب تعیین کنندگی اقدامات پیشگیرانه به مراتب کم هزینه‌تر. البته
اگه اشاره‌ای هم بشه به این که چه کارهایی انجام شده از طرف مسئولین، مردم این اطلاعات رو داشته باشن.
کارهای عمده و اساسی از نصب و بهره‌گیری از دوربین‌ها، بانک اطلاعات مجرمین، بانک اطلاعات ژنتیک. من امروز عرض کنم ما قریب به 43 هزار نفر اطلاعات افراد و مجرمین خطرناک رو در داخل بانک اطلاعات مجرمین نگهداری میکنیم. اگر چنانچه در هر صحنه جرم فرد یا افرادی که اطلاعاتشون در بانک اطلاعات ژنتیک موجود هست در یک صحنه جرم ارتکاب جرمی رو داشته باشه، از طریق بانک اطلاعات ژنتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان کشف علمی جرم فراهم هست و این افراد شناسایی و دستگیر و به مجازات خواهند رسید.
اگر تو این بانک وجود نداشته،
اگر در این بانک اطلاعاتش وجود داشته باشد، که ما تونستیم بخش عمده ای از افرادی که دارای جرایم خشن، مسلحانه، زورگیری، موضوع مربوط به ضرب و جرح عمدی، ما اینها رو و سارقین حرفه‌ای رو اطلاعاتشون رو در داخل این بانک نگهداری میکنیم. هر یک از این افرادی که اطلاعاتشون تو این بانک هست در واقع
یعنی فقط این 43,000 نفر که فرمودید،
در حال اگر معاملت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور، نیروی انتظامی، تشخیص هویت و سایر دستگاهایی که تو این حوزه دادستانی کل کشور، مجموعه جلساتی رو در این حوزه داشتیم. من میخوام عرض کنم چون موضوع برنامه ما در این در واقع نشست موضوع اقدامات حاکمیتی نیست، من این بخش رو در واقع صرف نظر میکنم، وارد این بحث نمیشم. این رو از این باب من عرض کردم که تو ذهن مردم این شکل نگیره که همه چیز رو از مردم میخوان، از حاکمیت. نه، موضوع برنامه چون مردم و نقش مردم در پیشگیری، ما تمرکز حرفامون در این حوزه هست.
موضوع اصلیمون که همون پیشگیری از وقوع جرم از شعار تا واقعیته. سوال برنامه‌مون بیشتر چون مردم هستن ازشون پرسیدیم که آقا خودتون فکر میکنید نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی چی
میتونه باشه؟ در یک کلام ساده سازی مسئله، بدون همراهی و همسویی مردم اساساً اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها ابتر است. ما هر چقدر به مردم آگاه سازی کنیم، اگر مردم این آگاه سازی ها رو جدی نگیرن، معنا و مفهومش این هست که ما در رفتارهای مدیریتیمون در حوزه پیشگیری موفق نیستیم. بنابراین من